سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش می‌برد. در این 30 دقیقه شدت یافتن جنگ در ولایت پنجشیر. طالبان میگویند با پیشرفت‌های دست یافتن جبهه مقاومت ملی گفته حملات را عقب زده.
درباره پنجشیر معلومات اخیرین است که مجاهدین در تمام ساحات پیشروی کردند.
یک قریه را به نام خواست اونا گرفتن ولی دیگه از اونجا پیشروی نکردند.
رئیس سازمان استخبارات پاکستان امروز وارد کابل شد. هدف سفرش چیست؟
به هدفی چگونگی کمک لوجستیکی با امور تمیم میدان هوایی بین المللی حامد کرزی آمده است.
بازار سرای شهزاده و همه بازارهای صرافی در سرتاسر افغانستان به فعالیت آغاز کردند.
فعالیت به شکل نرمال آغاز گردید. انشاءالله که ما متحد و ارائه خدمات خوبتر به مردم خود هستیم.
ایران تحریم‌های تازه واشنگتن بر شمار از مقام‌های استخباراتی این کشور را رد کرده. نگین‌های قیمتی به ویژه فیروزه چند ارزش دارد؟
فیروزه مسکه یک لکه مسکه یک لکه مسکه فیروزه هستی شجری باشه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی دعوت می‌کنم همراه ما باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروغ. طالبان در برابر زنان معترض در کابل از گاز اشکاور استفاده کرده. از درگیری‌های تازه میان طالبان و نیروهای وابسته به جبهه مقاومت در اطراف ولایت پنجشیر گزارش شده است و استرالیا سرگرم فرو نشاندن بدترین موج بیماری کووید 19 است. تفصیل خبرها. طالبان برای متفرق کردن شماری از زنان معترض در کابل شلیک هوایی کردند و در برابرشان از گاز اشکاور استفاده کردند. دست کم یک زن در این رویداد زخم برداشته. شماری از زنان امروز برای دومین روز پیهم در کابل مظاهره کردند. یکی از آنها در یک ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده شده چنین میگوید:
تظاهرات امروز که متاسفانه انداختن گاز اشکاور و فایرهای آوی از طرف طالبان خانم ها پراگنده شد، دختر خانم ها و تهدید شدند.
این زنان خواستار حق کار، تحصیل و مشارکت سیاسی به زنان شدند. شماری از زنان امروز در ولایت نیمروز نیز مظاهره کردند. طالبان قبلا گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت رعایت خواهند کرد. شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر اما هفته گذشته به بی بی سی گفت که فکر نمی کند زنان در پست های بلند حکومت گماشته شوند. فیض حمید رئیس استخبارات پاکستان در رأس یک هیئت این کشور امروز به کابل سفر کرده است و ای به خبرنگاران گفت که پاکستان می خواهد که در زمینه ایجاد حکومت باثبات و همشمول با افغانستان کار کند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید می کند که یک هیئت پاکستانی وارد کابل شده. آقای مجاهد اما به رادیو آزادی در باره ترکیب اعضای این هیئت چیز نگفت.
کابل ته دی پاکستان یو هیئت راغلی ده. غوښتنم دی یو
یک هیئت پاکستان به کابل آمد است. این خواست خود آنها بود که یک بار سفر کند. خواستشان پذیرفته شده و به کابل رسیده است. تا حال با این هیئت نشست صورت نگرفته و بعداً معلوم می شود که روی کدام مسائل بحث می شود.
پس از آن که طالبان بر شهر کابل در 15 مایاگست تسلط یافتند، رئیس استخبارات پاکستان اولین مقام خارجی است که از کابل دیدن میکند. مقام‌های حکومت پیشین افغانستان گفته بودند که مراکز طالبان در پاکستان است و استخبارات این کشور از طالبان حمایت میکند. اسلام آباد این اتهام را رد کرده است. از درگیری‌های تازه میان طالبان و نیروهای وابسته به جبهه مقاومت در اطراف ولایت پنجشیر گزارش شده. طالبان میگویند که به مرکز پنجشیر نزدیک شدند و در حال پیشروی‌اند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میگوید که حمله‌های طالبان عقب زده شده است. امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری و عضو رهبری این جبهه شام دیروز در پیام ویدیویی وعده کرد که به مقاومت ادامه می‌دهند.
حالت سختی است. ما زیر تهاجم القاعده و تروریستا جمع طالبا جمع با حمایت پاکستانی ها قرار داریم ولی از سرزمین خود دفاع کردیم.
طالبان و جبهه مقاومت ادعا می کنند که به یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند. پنجشیر یگانه ولایت است که طالبان نتوانستند آن را هنوز تصرف کنند. دستکم 17 تن در شلیک های هوایی دیشب در کابل کشته شدند. در این باره شماری از رسانه های داخلی افغانستان از جمله تلویزیون شمشاد و تولو نیوز گزارش دادند. در این حال احمد الله وسیق یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان میگوید که افراد طالبان پس از نشر گزارش های نادرست درباره سقوط ولایت پنجشیر دست به شلیک های هوایی زدند. از سوی دیگر گلزاده سنگر سخنگوی شفاخانه حوزوی ننگرهار گفته که شب گذشته 14 نفر در نتیجه شلیک‌های هوایی در این ولایت زخمی شدند. سعید بن مبارک الخیارین الهاجر سفیر قطر در افغانستان میگوید که یک تیم تکنیکی توانسته است که میدان هوایی بین‌المللی کابل را برای انجام پروازها به هدف انتقال کمک بشردوستانه بازگشایی کند. پیش از این گفته شده بود که قطر و ترکیه برای بازگشایی میدان هوایی کابل با طالبان کار میکنند. سفیر قطر گفته که این میدان برای پروازهای ملکی به زودی آماده خواهد شد. شبکه خبری الجزیره امروز به نقل از این دیپلمات قطری گزارش داد که خط پرواز یا رنوی میدان هوایی کابل به همکاری مقامها در افغانستان ترمیم شده است. به گزارش الجزیره دو پرواز داخلی از کابل به شهرهای مزار شریف و قندهار صورت گرفته. میدان هوایی بین‌المللی کابل پس از ورود طالبان به این شهر بر روی پروازهای ملکی بسته شد. و خبر آخر این که استرالیا سرگرم فرو نشاندن بدترین موج بیماری کووید 19 در آن کشور است. امروز از سبت بیش از 1750 مورد جدید ویروس کرونا در استرالیا خبر داده شد. در نیوزیلند از جان باختن یک تن از بیماران کووید 19 گزارش شده. این اولین مورد مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا پس از 6 ماه در آن کشور است. استرالیا و نیوزیلند با افزایش موارد نو دلتای ویروس کرونا که به سرعت سرایت می کند روبرو استند.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 6:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. می پردازیم به گزارش ها. جنگ در اطراف ولایت پنجشیر به شدت ادامه دارد. طالبان و جبهه مقاومت ملی ادعاهای ضد و نقیض درباره وضعیت جنگ را کردند. طالبان میگویند در حال پیشروی هستند و پنجشیر در محاصره این گروه قرار دارد. امانسو احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید هرگز دست از مبارزه نخواهد کشید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنگ طالبان با جبهه مقاومت در پنجشیر وارد پنجمین روز خود شد. هر دو طرف از ادامه جنگ روایت های مختلف دارند. طالبان میگویند که به مرکز پنجشیر نزدیک شدند و در بخش های مختلف در حال پیشروی هستند. احمد وسیق معاون کمیسیون فرنگی این گروه بر رادیو آزادی گفت:
در پنجشیر پاله بندی ورستی معلومات دادی مجاهدین و
درباره پنجشیر معلومات اخیرین است که مجاهدین در تمام ساحات پیشروی کردند. از چهار طرف به مرکز این ولایت نزدیک شدند. مجاهدین عملیات خود را با آهستگی به پیش میبرند تا به مردم ملکی آسیب نرسد.
ملکی خلق تزیان و نوری.
اعضای بلندپایه طالبان اما میگویند حاضر هستند که موضوع پنجشیر را از طریق گفتگو حل کنند، اما در این حال تاکید میکنند که به زودی این ولایت را تصرف خواهند کرد. منابع محلی میگویند طالبان شب گذشته در مناطق مختلف پنجشیر دست به حملات گسترده زدند، اما جبهه مقاومت ملی میگوید در جریان این حملات به طالبان تلفات سنگینی وارد شد. افراد جبهه مقاومت میگویند با روش تاکتیکی چریکی با محاصره کردن گروه طالبان 150 تن از جنگجویان این گروه را کشتند، اما طالبان این ادعاها را رد میکنند. توفیق الله راسخ از فرماندهان محلی جبهه مقاومت به رادیو آزادی گفت:
یک قریه را به نام خواک اونا گرفتن، ولی تلفاتشون هم بیش از 150 دارن. دیگه از اوجه پیشوی نکنن. ما میخوایم از جنگای چریکی مون استفاده کنیم. دشمن غافل از اون نقطه‌ای که ضعف دارن، اونم سن نقطه‌ای ضعف دارن، از اون استقامت ما دوباره حمله شویم. ان شاء الله ما هم با سلاست کله جنگای چریکی مون استفاده کنیم.
اما احمد وسیق معاون کمیسیون فرنگی طالبان این اظهارات نیروهای مقاومت ملی را تبلیغات می‌داند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان مبارزه خود را در برابر طالبان شکست ناپذیر می‌خواند. آقای مسعود در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که هرگز دست از مبارزه برای آزادی و عدالت نخواهد کشید. در همین حال صلاح الدین ربانی هشدار می‌دهد که اگر طالبان در پنجشیر به جنگ خود ادامه دهند، در مناطق دیگر کشور هم با مقاومت روبرو خواهند شد. او در پیام ویدیویی گفته که بعد از خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان برای ادامه جنگ هیچ بهانه وجود ندارد و مشکل پنجشیر باید از راه گفتگو حل شود. این در حال است که با ادامه محاصره پنجشیر، برق، راه‌ها و شبکه‌های مخابراتی و اینترنت در این ولایت قطع شده است. مردم در پنجشیر میگویند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. پنجشیر تنها ولایت افغانستان است که در حال حاضر تحت کنترل طالبان نیست. پس از شکست مذاکرات میان طالبان و جبهه مقاومت ملی، جنگ بین دو طرف آغاز شد.
گزارش از وضعیت پنجشیر: دو جانب جنگ ادعای پیشروی و شکست به جانب مقابل دارند. طالبان میگویند که به پیشرفت‌های دست یافتند. آن سو جبهه مقاومت ملی میگوید حملات را عقب زده. پنجشیر یگانه ولایت است که تا اکنون طالبان نتوانستند آن را تصرف کنند. همزمان با شدت یافتن جنگ پنجشیر، طالبان از کار جدی روی ساختار حکومت جدید خبر می‌دهند. در حالی که قرار است به زودی طالبان حکومتشان را اعلام کنند، رئیس سازمان استخبارات پاکستان هم امروز وارد کابل شد. طالبان آمدن جنرال فیض حمید را به کابل تایید کردند. در این میان برخی رسانه‌ها گزارش دادند که شمار از مقام‌های نظامی دیگر پاکستانی نیز با جنرال حمید در این سفر همراه هستند. در این حال طالبان گفتند که کار برای تشکیل حکومت نهایی شده و به زودی اعلام خواهد شد. مردم عادی نیز خواهان اعلام فوری حکومت جدید هستند. جزئیاتش در این گزارش.
در حالی که آمادگی ها برای اعلام حکومت تازه طالبان نهایی شده، جنرال فیض حمید رئیس سازمان استخباراتی پاکستان ISI به کابل آمده است. پس از تصرف کابل توسط طالبان، آقای حمید نخستین مقام بلندپایه خارجی است که به این کشور سفر کرده است. بلال کریمی، دستیار ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس استخبارات پاکستان برای گفتگو درباره میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و موضوعات وابسته به مهاجران افغان در پاکستان به کابل آمده است.
د دې په هدف راغلی چې دلته په هوایی میدان کې
به هدف چگونگی کمک لوجستیکی با امور تعمیر میدان هوایی بین المللی حامد کرزی آمده است. همچنین در مورد مشکلات موجود در رفت و آمد افغان ها در مرز میان دو کشور بحث خواهد شد و برخی مسائل دیگر که باید یک میکانیزم به وجود بیاید مورد بحث قرار خواهد گرفت.
د دې لپاره چې یو نو میکانیزم رامنځته شي.
آقای کریمی در این زمینه توضیح بیشتر نداد، اما گفت که فیض حمید بر اساس درخواست مکرر از دفتر سیاسی طالبان در قطر به کابل سفر کرده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که آقای حمید در رأس یک هیئت بلند رتبه نظامی به کابل آمده، اما این رسانه‌ها در این زمینه معلومات بیشتر ارائه نکردند. در همین حال هندوستان تایمز گزارش داده که فیض حمید به دعوت طالبان به کابل آمده و قرار است که در مورد موضوعات مربوط به دو کشور با رهبران طالبان گفتگو کند. از سوی دیگر کمیسیون امور فرهنگی طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفته که کار برای اعلام حکومت تازه در افغانستان نهایی شده است. با گفته مسئولان در این کمیسیون اما هنوز جای و زمان اعلام حکومت جدید مشخص نشده است. این در حالی است که افغانستان با خلای قدرت روبرو است و به همین دلیل بیشتر دفاتر دولتی بسته بوده و فعالیت‌های روزمره در تمام بخش‌ها یا مختل و یا هم کمرنگ شده است. این وضعیت مردم عادی را نیز سخت متاثر کرده است. آنها گفتند که حکومت باید به زودی اعلام شود تا افغانستان از این بی‌سرنوشتی نجات یابد. عبدالباقی و نجیب الله، دو باشنده کابل، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
او بدری کی تشکیل میشه؟ چی رقم دولت است؟ با خدا ما به سرنوشت ماندیم، روز روزگار ما از بدتر شده رئیس، مردم نان خوردن خدا یاد نمیکنه. این امروز این صبح این نصیب این تشکیل نمیشه، یاد بین خود جور نمیشه. چی وضعیت است؟ این چی رقم ملک شد؟ در بدر شدیم، خاک با سر شدیم.
خواست ما اینمی است که دولت یک دولت اعلان شوه، رهبرشان اعلان شوه، رئیس جمهور اعلان شوه، یک دولت همه شمول جور میکنن، همه شمول جور کنن و سرنوشت ملت معلوم کنن. ملت تباه و برباد است.
در این حال در گزارش های تایید ناشده آمده که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در رأس حکومت جدید قرار خواهد گرفت و شیر محمد عباس تانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر و ملا محمد یعقوب معاون نظامی و پسر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان به عنوان معاونان او در نظر گرفته شدند. بر اساس گزارش‌های تایید ناشده و شبکه‌های اجتماعی، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان کماکان نقش رهبر مذهبی دولت تازه در افغانستان را بر عهده خواهد داشت، اما طالبان این گزارش‌ها را تایید نکردند. طالبان پیش از این گفتند که حکومت فراگیر را تشکیل می‌دهند و زنان نیز در حکومت آنها نقش مهمی خواهند داشت، آنچه مدافعان حقوق زن در افغانستان و جامعه جهانی نیز بر آن تاکید دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:46 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از زنان امروز برای به دست آوردن حقوق اساسیشان و سهم داشتن در حکومت دست به اعتراض زدند. این اعتراض ها در کابل و نیمروز برپا شد. در جریان اعتراض ها یک زن هم زخم برداشت. امید مرزبان در استودیو است و این موضوع را دنبال کرده. مرزبان چی گفته میتونی بر ما در مورد اعتراض ها امروز؟
سلام نعیمی عزیز. بله، قسم خود گفته زنان افغان امروز برای دومین روز پی هم در کابل مظاهره کردند. طالبان برای پراگنده ساختن مظاهرچیان با هوا شلیک کرده و از گاز اشکاور استفاده کردند. مظاهرچیان ویدیوهای جریان مظاهره را هم روی صفحات اجتماعی نشر کردند. در یکی از ویدیوها خانم دیده میشه که با چهره خونالود و به گفته مظاهرچیان در جریان تظاهرات امروز زخمی شده، اما مظاهرچیان یک بار دیگه امروز تعهد کردند که به تظاهرات ادامه خواهد دادن.
حقوقی که در شریعت بر ما تعیین شده، فقط حق کار، حق تحصیل، حقی که سالها ما زحمت کشیدیم و نمیخوایم دیگه این دستاوردهای 20 ساله خود ما دوباره از دست بدیم.
همچنان امروز در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز شماره از زنان به جاده ها بیرون شدند. ویدیوهایی از اونها هم به دست رادیو آزادی رسیده و نشان می‌دهد که شماره زنان به 10 تا 15 نفر میرسه. یکی از مظاهرچیان خواست خود را در بخش از این ویدیوها این گونه مطرح کرده.
سیما عبیدی هستم، فعال مدنی. هدف ما از تجمع امروزی در برابر مقام ولایت در ولایت نیمروزی هست که از دستاوردهایی که در طی این دو دهه زنان داشتن دفاع کنیم و بگیم که ما خواهان حقوق خود هستیم، ما خواهان حضور در جامعه هستیم، حضور همگانی. ما نمیخوایم زنان محدود و محروم باشند در جامعه. جامعه ای که زنان رو حذف کنه هرگز رشد و پیشرفت نخواهد کرد، همانطوری که یک پرنده با یک بال پرواز نمیکنه.
روز پنجشنبه هرات نیز شاهد تظاهرات مشابه زنان بود. مظاهرچیان خواهان تأمین حقوق اساسی زنان و نقش اونها در حکومت آینده هستند. گروه طالبان هنوز در مورد حضور زنان در کابینه موقف رسمی خود را اعلان نکرده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که مطابق قوانین شرعی به زنان حق کار و تحصیل داده میشه. انتظار می‌رود در روزهای آینده طالبان تشکیل حکومت را اعلان بکنند.
تشکر فراوان. گزارش بود در مورد اعتراض های شمار از زنان در کابل و نیمروز.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت حالا 6:49 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مسئولان اتحادیه صرافان افغانستان گفتند که با توافق بانک مرکزی بازار سرای شاهزاده و عمه بازارهای صرافی سرتاسر کشور به فعالیت آغاز کردند. این سو بانک‌های خصوصی تا هنوز با گذشت نزدیک به 3 هفته از سقوط کابل به دست طالبان فعالیت‌هایشان را به گونه عادی از سر نگرفتند. بانک مرکزی افغانستان در اعلامیه یک گفته که فعالیت همه بانک‌های خصوصی در مرکز و ولایت‌ها به زودی از سر گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه سراسری صرافان افغانستان پس از 3 هفته فعالیت‌هایش را روز شنبه از سر گرفته است. حاجی دادگل معاون اتحادیه سراسری صرافان به رادیو آزادی گفت که همه بازارهای صرافی در سراسر کشور به گونه عادی فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند.
بعد از یک انتظار طولانی الیوم شنبه فعالیت‌های صرافی در سرای شاهزاده و سراسر افغانستان از سر گرفته شده، فعالیت به شکل نرمال آغاز گردید. ان شاءالله که ما متعهد و ارائه خدمات خوبتر به مردم خود هستیم. ضمن ملاقات با رهبری دی افغانستان بانک، اونو هم تعهد شدن که نمایندگی های سایر بانک ها را که در سرای شاهزاده فعالیت می کردن اونو باید خلاص شوه.
این در حالی است که با گذشت 3 هفته هنوز بانک های خصوصی در سراسر کشور به گونه عادی فعال نشده و تنها دستگاه های خودپرداز در نمایندگی های مرکزی برخی از این بانک ها در کابل و ولایات فعال است. احمد شاه سروری مسئول عزیزی بانک در ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که به زودی آنان فعالیت های این بانک را به حالت عادی برخواهند گشت.
فعلا خب ما مشتری خود از طریق ای تی ام اما مبلغی که بانک مرکزی گفته هفتوار 20,000 برشان بتین از طریق ای تی ام برشان پرداخت میکنیم و کسایی که ای تی ام نداره برشان ای تی ام میتیم، ولی رسمیات 100% شروع نکنیم.
این در حالی است که بانک مرکزی افغانستان روز گذشته در اعلامیه گفت بانک های تجارتی فعالیت هایشان را بر اساس طرز عملی که از سوی این بانک تهیه شده است پیش برده و به زودی روند ارائه خدمات این بانک ها به حالت عادی و منظم برمی گردد. پس از سقوط کابل و دست طالبان در 24 اسد فعالیت بانک های سراسر کشور و صرافی ها متوقف شد که این ضربه هنگفت مالی به شهروندان کشور رسانده است. شماری از شهروندان کشور که پول هایشان در بانک ها گیر کرده میگویند حتی پولی برای خرید مواد اولیه زندگیشان نمانده است و خواهان عادی شدن روند فعالیت بانک ها و صرافی ها شده. از سوی دیگر وسترن یونین، بزرگترین شرکت انتقال پول در جهان، در بیانیه از سرگیری فعالیتش در افغانستان خبر داده است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
شش و 52 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. حالا هم بپردازیم با یکی از مسائل جهانی که تهران تحریم های تازه واشنگتن بر شمار از مقام های استخباراتی ایران را رد کرده. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که واشنگتن باید بداند چاره جز ترک اعتیاد به وضع تحریم ها ندارد. وزارت خزانه امریکا دیروز بر 4 مقام استخبارات ایران تحریم وضع کرد. این افراد به طرح اختطاف یک خبرنگار امریکایی ایرانی تبار متهم هستند. بیشتر در این گزارش.
حکومت ایران با رد تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بر 4 مقام استخباراتی این کشور میگوید این اقدام نشان دهنده اعتیاد واشنگتن به وضع تحریم هاست. وزارت خزانه داری آمریکا دیروز اعلام کرد که ایالات متحده بر 4 مقام استخباراتی ایران به دلیل نقش آنها در تلاش اختطاف یک شهروند آمریکایی ایرانی الاصل که از او نام گرفته نشده تحریم وضع میکند. به گفته این وزارت، این مقامات استخباراتی در سال جاری نقشه ای را بود این شهروند آمریکایی را از نیویورک برای خاموش ساختن انتقادات او از رژیم ایران طراحی کرده بودند. به نوشته خبرگزاری دی پی ای جرمنی، واشنگتن علیرضا شاهرقی فراهانی یک مقام ارشد استخبارات ایران را متهم به نظارت از طرح می کند که شامل استخدام کاراگاه خصوصی برای تعقیب قربانیان، گزینه های آدم ربایی توسط قایق های تیز رفتار به سبک نظامی از نیویورک و انتقال به ونزوئلا بوده است. به نوشته خبرگزاری دی پی ای، وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرده که این افراد وظیفه داشتند که مخالفان رژیم ایران را در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا و امارات متحده عربی هدف قرار دهند. به اساس تحریم های جدید این وزارت، همه دارایی های این افراد منجمد و هر نوع معاملات افراد و شرکت های آمریکایی با آنها ممنوع شده است. اما وزارت خارجه ایران امروز از طریق تویتر به نقل از سعید خطیبزاده سخنگوی این وزارت نوشته که حامیان و تجارت پیشگان تحریم ها که جبهه وسایل تحریم هایشان را به دلیل حد اکثر مقاومت ایران خالی میبینند، اکنون برای زنده نگه داشتن تحریم ها به سناریوهای هالیوودی متوسل میشوند. آقای خطیبزاده گفته واشنگتن باید بفهمد که چاره جز ترک اعتیاد به وضع تحریم ها و احترام به ایران ندارد. تنش ها بین واشنگتن و ایران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 میلادی از توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران بیرون شد و تحریم های شدید را دوباره بر تهران وضع کرد. با بیرون شدن واشنگتن از این توافقنامه، ایران با تخطی از آن به فعالیت های هسته‌ای اش ادامه داده و آزمایش تولید فلز یورانیوم را که از آن می توان در ساختن اسلحه هسته‌ای استفاده نمود آغاز کرد. تلاش‌های کشورهایی که تا هنوز در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام با ایران باقی مانده‌اند برای حفظ این توافقنامه ادامه دارد. تا اکنون 6 دور مذاکرات در ویانا پایتخت اتریش برای احیای برجام با حضور کشورهای روسیه، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و چین که در توافقنامه باقی مانده‌اند انجام شده است. کریستوفر برگر سخنگوی وزارت امور خارجه جرمنی در هفته جاری در یک نشست خبری در برلین گفت:
ما جدن از ایران می خواهیم که در اسرع وقت به طور سازنده پای میز مذاکره برگردد. ما آماده انجام این کار هستیم، اما دریچه زمانی به طور نامحدود باز نخواهد بود.
ایالات متحده آمریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم حضور دارد. دیپلمات های اروپایی نقش میانجی را بین هیئت های ایران و ایالات متحده ایفا می کنند. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که می خواهد به این توافقنامه بازگردد، مشروط بر آن که ایران به تعهداتش به طور کامل عمل کند.
9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
این یهنون چه بریونگ دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید و حالا هم در لحظات پایانی این مجله خبری رنگ‌های زندگی و گفتگو با یک فروشنده در کابل را بشنویم.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه یکی از کسایی را داریم که مصروف فروش انگشترهای نقره و زیورات است. خود معرفی کنین.
اسم حاجی باباشاه.
چند نوع انگشتر داری جا پیشت بر فروش؟
انگشترهای لاجوردم دارم، انگشترهای یاقوتم دارم، انگشتر زمردم پیشم از اگه، انگشتر فیروزم پیشم از اگه، انگشتر لاجوردم پیشم از حقیقم از حدیدم از اگه، مولای تایلندی و هندی و افغانی خودم و شما پیش خودم رو میسازیم. کسی که برای ما آدر میده، به آدرش هر چیزی که به آدر داره آدر برای جور میکنم میسازم که مردم از پیشم راضی باشه. بعد مردم که راضی شد بم راضی شد پیش پیزش پیزشون رو میگیرم.
قیمتی ترین انگشتر پیشت چند است؟ انگشتر نقره
3000 پیشم. انگشتر قیمت انگشتری 3000 پیشم است.
در سطح بازار افغانستان قیمتی ترین انگشتر به نظر شما نقره چند باشه؟
نقره قیمتی فیروزه ماست که 1 لک ماست، 1 لک ماست که فیروزه هستی شجری باشه. فیروزه ماست که 50000 و 10000 و 5000 ماست که 2000 ماست، 1000 ماست، مختلف است که.
همین انگشترهای نقره ارزش نقرهش بالاست یا ارزش نگینش؟
ارزش نگینش بالاست. نگینه کسل باشه نگینش بالا. نقره خب مثلا گرام 50 روپا و 60 روپا 50 روپا گرامش است که کل از دکی دیزاین ساختش مهم است که ساختگی میشن و دوم دیگهش که همین نگینه زی متوطن نگینه جد نقره زیاد فریمان است که.
کاربار چطور از مردم میخرند این وقتا؟
والا کاربار بسیار ضعیف است که بسیار ایرمه تقریبا نگم دو هفته سه هفته میشه که 1000 روپیه میشه کار نکنی، مجبور است که بخاطر نفقه چهار تا عیال خود آمده میشه کار میکنم.
خودتان هم گفتین انگشتر میسازین.
کسی که فرمایش بده برشان جور میکنم، برشان میسازم و هر چهار رقمی که آدر بره برشان جور میکنم.
خیلی ممنون، موفق
باشید. تشکر، زنده باشید، خیر بونی. خیلی ممنون، تشکر.
و و این هم یکی دیگر از رنگ‌های زندگی. شنونده عزیز، ساعت نزدیک به هفت شام با وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یکتان هستیم که در برنامه‌های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. پس از ساعت هفت شام به وقت افغانستان برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشر خواهد شد و ما پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. شب خوش داشته باشید. خدا نگهدار هر یک شما.